الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. مقدمتاً فرا رسیدن ماه رجب را تبریک عرض می کنم. همه عزیزان مستحضرید که انسانهای بیدار در به دنبال مکانها و زمانهایی هستند که راهشون را با خدا هموار کنند، راه‌های خاص کار را آسان می‌کنه و زمانها و مکانهایی را اولیا و انبیا کشف می‌کنند که در این زمان و مکان رابطه ها آسان میشه. شما خودتون در زمانها و مکانها تجربه کرده اید. یکی از اون زمانها که راه به سرعت طی میشه و انسان راه 100 ساله رو یک شب طی میکنه زمان ماه رجب است. چون در یک سال مفصلن بحث کردیم و به حمدالله نوارشم در خدمت عزیزان هست، ما نمیخوایم دوباره اون بحث را بکنیم، ولی همینقدر بدانید که اصلا دور قیامت دور رجبیون است. در اون روایت دیدیم دیگه، وقتی حکومت هیبت خداوند در عالم حشر به صحنه است، هیچ کس نمیدونه که چی میشه سرنوشتش. ملکی بلند میشه از طرف خدا که عین رجبیون. این خیلی حرف است. یه جایی این حرف رو میزنن که هیچ کس جرأت نفس کشیدن هم نداره در اون عالم حشر. معلوم است که یک نظر خاص و یک میهمانی خاص به کسانی داده میشه که در ماه رجب خود را بپرورونن. مثلا روشن است، ما هر کس را میشناسیم بیشترین بهره را از ماه رجب گرفتن. بنده هم صحبت کردم با عزیزان، هم اقرار ازشون به زاویه هایی گرفتم که می‌فرمان خدا به ما لطف کرد، قدر رجب را شناختیم و اون وقت همت اعمال ماه رجب برامون میسر شد. دیگه خود دانی. یکی از کارهایی که کمک عزیزان میکنه که نگذارید شیطان همت دونو ضعیف کنه، روایت‌های راجب روز است. شما کتابای اخلاق را دارید، چه معراج و سعادت، جامع و سعادت، حالا هرچی، مصباح و شریعه. تو این وقتا همیشه همطور که هی شیطان میاد که اراده ما را سوس کنه، امام معصوم هم اومدن که شیطان را بزنن. این روایت های امام معصوم قدرت میده به آدم که همت کنه. یا همون جزوهی بود به نام روزه دریچه به عالم معنا. از اون جهت که روایت ها را ما جمع کردیم، منظور عرضمه که همت انشاءالله بکنید. اگه کسی تونست ابدا کوتاه نیاد، اگه کسی هم نتونست خب بتونه، یعنی یه کاری کنید تا اونجا که میشه به هم دعا بکنیم. حالا حتما دعا باید بکنیم. که خداوند این توفیقی که به اولیای خودش در ماه رجب میده رو از ما دریغ نکنه. فرمود آیه 4 سوره مبارکه صاد فرمود که و عجبوا ان جاءهم منذر منهم، خیلی براشون عجیبه که یک کسی که داره میترسوندشون از انحراف هاشون از طرف خدا براشون اومده است، تازه از زبان خودشون با فرهنگ خودشون هم داره باشون صحبت میکنه، یعنی یه چیزایی نمیگه که براشون ملموس نباشه. این منهم اینجا چون مهمه، شما یه وقت میرین توی درسی یه استادی خیلی افقش با شما فرق میکنه، خب اونجا شما یه توجیهی دارین که اصلا آقا نمیتونیم حس کنیم حرفاش رو، قلبمون انکشافی پیدا نمیکنه با این حرفا، ولی شما می پیغمبرا عظمتشون اینه که یه جوری حرف میزنن که انسان خودش در هر مرتبه ای حس میکنه که با سازمان شخصیت ایشون در ارتباط هست این حرفا. این منهمی که اینجا میفرمادم میخوام عرض کنم، ولی اصل حرف چیز دیگه است. میگه به جایی رسیده بشر که اصلا نمیدونه منذر میخواد، او وقت منذر که برش میاد میگه که آقا ما اصلا اینا که تو میگوی قبول نداریم، تو اصلا یه جادوگر دروغگوی هست. شما میدونین که جامعه وقتی سقوط میکنه دیگه قبول نداره چیزی بده، چون قبول نداره چیزی بده پس اگه یه کسی اومد گفت آقا این کارت بده به ضرر میرسی، نمیفهمه. التفات بفرما، نکته خیلی خوبی را خدا دست گذاشته. اصلا معجزه بودن قرآن همینه که یهو یه نکته‌ای که اساس انحراف همه فرهنگ‌های منحرف است را خدا دست میذاره روش. ببینید یه وقت یه جامعه هست که بدیاش مشخص است، همه میگن آقا این کار بده، این آقا با این که میدونه این کار بده انجام میده، این جامعه به هلاکت نمیفته، بده بدیا توش بدن و این جامعه جهتگیریش درسته. کی جامعه خطرناک میشه؟ جامعه‌ای که انسان را اینقدر ثابت کنه که هر کاری از این سرزد چون مال این انسان است پس خوبه. انسان اگه اومد در حد حیوان دیگه چه چیزی بده؟ بدی میمیره. جامعه‌ای که توش بدی بد نباشه، چرا؟ چون انسان اصل است. اگر انسان اصل شد هر کاری از انسان صادر شد خب خوبه. اگه خدا اصل شد هر کس به اندازه‌ای که به خدا نزدیک هست خوبه، ولی اگه انسان اصل شد انسان چه کار میکنه؟ انسان انواع و اقسام کارا میکنه. خب خود انسان اصله، پس هر چه از انسان صادر شد خوبه، هر عقیده‌ای خوبه، هر عملی خوبه، فقط به من ضربه نخوره. همین حرفی که مونتسکیو میگه، مونتسکیو بنیانگذار لیبرالیسم است دیگه، میگه که تو به اندازه‌ای که به بقیه آزار نرسونی آزادی. حالا این آزادی یعنی کدوم کارت خوبه؟ همه کارا، فقط کاری که منو اذیت کنه رو نمیذارم انجام بدی و بعدی قانون جلو دو میگیره. جامعه‌ای که به این اندازه ساقط شد که هیچ چیزی دیگه براش بد نیست. حالا یه منذر، چرا اینجا مبشر نیورد بشیر نیورد؟ منذر یعنی این که خبر از خطرات انحطاط میده. جامعه اگه ساقط شد وقتی منذر براش میاد، منذر یعنی چی؟ میگه آقا تو ملاک نیستی، خدا ملاک است، آینده معنوی تو در قیامت ملاک است، پس مال حرام بده است، مال یتیم بده. در نظامی که انسان محوره چه چیز بده؟ هیچی، هر کس که هر چه زور داره به چاپه خوبه. یعنی شما پدیده سرمایه داری را یه پدیده ساده نگیرین، سرمایه‌داری یه فرهنگه. سرمایه‌داری میگه من هر روشی که برای بیشتر پول داشتن پیدا کنم و بتونم تو را راضی کنم خوبه. حالا تو چطوری راضی شده؟
اکثر مردم دنیا راضی شدن 16 ساعت کار کنن از گشنگی نمیرن. 13% مردم آلمانم پول بقیه مردم آلمانو دارن. بقیه مردم آلمان کارگزار این آماری که من دارم، این آمار برای همه کشور هست، حالا من ندارم، تازه این آمار من مال 7-8 سال پیشه. 13% این ملت کل ملت را کارگزار خودشون کردن. جالب است شما از اول عمرت تا آخر عمرت 25% حقوقت مال خونه‌دارهای آلمان است. خب حالا شما چرا این سرمایه داری موفقه؟ برای اینکه میگه من اینجوری تونستم زندگی تو را بچاپم، حالا که تونستم پس حقم. حق چیه؟ اون چه من کردم. فقط یه جوری این کارو میکنم که تو داد در نیاد. ای آقا من کارگر کارخونه تو هم 30 سال کار میکنم هیچی ندارم. میگه خب من یه کاری میکنم که وقتی هم بیکار شدی تو حقوق بازنشستگی داشته باشی که داد در نیاد. بالاخره از گشنگی که نمیری، یه سالن برات درست میکنم، میدونی دراز میخوابین توش، صبح بدون شب بدون صبح میکنی، بعدم یه حقوقی بهت میدم که بتونی بری یه ساندویچ زور بخوری عصر و شب و از گشنگی نمیری. یعنی این که طرف حق میدونه این رو که اینقدر به حقوق بقیه تجاوز کنه، محور رو چی میگیره؟ اگر مردم راضی بودن پس من حقم. این 200-300 ساله که همه چیز ریخت دست به هم و ما اینا فرهنگ حیات بشر میپنداریم، ریشش اینجاست که بشر از آسمان جدا شد، پس هیچی براش بد نیست الا اون چیزی که بود حیوانیش رو آزار بده. و به قول برش میشه سرمایه داری به سر عقل بیاد یه جوری تو را به چاپت که تو بود حیوانیت اذیت نشه. برای همین شما میبینین که بسیار پول خرج میکنن که مردم را در مرحله شهوت و شکم قرار بدن تا بتونن بقای نظام خودشون را داشته باشن. بحث من یه مثال بوده، یعنی اصلا بحث غرب و اینا ما نداریم، این مثال خوبیه است، اگه نه همه جا پیدا میشه. عمده این آیه است، میگه کار به جای رسید که وقتی اومدن و گفتن آقا این کار غلط هست، منظرا بحث غلط و دوز حق و باطل کردن، عجبو تعجب کردن. آیه را میخونیم، و عجبو انجا اهم منظران منهم، عجب تعجب کردن از این که به طرف اونا یه عده اومد که اینا منظر اونا بودن. میگفتن آقا کاراتون غلطه. غلط چیه؟ شما این خطری که باید جلوش را بگیرید و بشناسید اینه که تو خونه هاتون انذار رو نگذارید از حاکمیت بیفته. یعنی به بچه نمیشه گفت که آقا چون نمره خوب آوردی خوبی، این خونه رو ساقط میکنه. باید بگید چون که آدم متقی هستی خوبی، و چون اینجا کار الهی نکردی بدی. یعنی نظام انذار نظامیست که میگه آقا این کار چون خدایی نیست بد است، این کار چون خدایی است خوب است. این خانواده سقوط نمیکنه. ممکن است بچه‌ش بد بشه ولی میشناسه بدی را. الان شما تو بعضی خانواده ها اصلا دیگه نمیتونید بفهمونید به بچه که بابا این کارت الهی نیست، این کارت گناه است. گناه نمیفهمه اگه بتونه انجام میده. چرا این کار انجام نمیده؟ برای اینکه بعد وقت رو دستش دخترش میمونه. چرا این کار انجام میده؟ برای اینکه میشه انجام بده. تو نظام اجتماعی امروزی میتونه زندگی کنه، این کارم انجام میده. یعنی به قول معروف میگن بعضیا جیبشون کنترلشون میکنه، بعضیا جیبشون رو کنترل میکنه. بعضی آدمها تا اونجایی که میتونن بدی بکنن میکنن، الا اینکه زندگیشون در بعد حیوانی مشکل پیدا کنه. اینجاست که سقوط میکنه این خانواده. شما یه آماری بگیرید، خانواده هایی که توشون حرام و حلال مرد، این خانواده مردن. حالا میرسیم شاهد میاریم، اما خانواده ای که حرام و حلال توش نمرد، هرچند که بعضی موقع کار حرام هم بشه، این خانواده خطر اضمحلال نداره. چرا؟ چون حیات انذار در این خانواده از بین نرفته. شما برای کشور و شهر و جامعه دور اینجا خطر را حس کنید که یه جوری با شما صحبت کنن که انگار بحث حرام و حلال مرده است. پیغمبران اومدن گفتن آقا این آتش است، حرام است، این کار هدایت است، بهشت است. یعنی نظامی دادن تا افق الهی. این خانواده و این جامعه دیدین که سرش به سلامت رسید. چه جامعه سقوط کرد؟ وقتی که اینا گم شد توش. بیش از این نمیخوام روش بمونیم. میفرماد که وقتی منذرا اومدن اینا چه شد که هلاک شدن؟ آیه 3 رو نگاه کنین. کم اهلکنا من قبلهم من قرنن، چه بسیار ملت های هم از هلاک شدند و ما هلاکشون کردیم و هیچی هم خدا کمکشون نکرد. چرا؟ و عجبو، تعجب کردن. انجا اهم منذرون من هم، و وقتی که یه منذر اومد گفتن قال الکافرون هازا ساحرون کذاب. گفتن آقا این ساحر است. چرا میگن ساحر است؟ یه بار دیگه یه اشاره کردیم. چون واقعا شما بدانید عمق روح من و شما میشناسد حرام و حلال را. و وقتی یه پیغمبری میاد میگه حلال است حرام است، تحت تاثیر آدم قرار میگیره. و وقت چون تحت تاثیر قرار میگیره میخواد که بیاد به میدان عمل کنه. یه مرتبه نه با فرهنگ عمومی نمیخونه، میگه آقا سحرم داشت میکرد. یعنی تأثیر حکم خدا رو عموم مردم هست. برای همین من خدمت عزیزان بارها عرض کردم شما از روش پیغمبر به هیچ روش دیگه نمیخواد نزدیک بشید، نتیجه نمیگیرین. یکی میگه آقا حالا چون جلسه مثلا دانشجو هستند و اساتید دانشگاه هستند، بحث حرام و حلال نکنیم، بحث مثلا این که برآیند زندگی به فشارهای روحی میکشن. والا اینا سحرتون نمیکنه، این سحرتون سحر حقیقی منظورمه. یعنی متأثر میشه وقتی به هر کی شما میخواد بگید آقا این کار حرام است. یعنی حرام است یعنی جنب عذابت میکشونه، یعنی تو را در ابدیت خود در قیامت آزارت میده و همین دنیام روح معنوی رو از بین میبره. همون معنا که حرام تو دین هست دیگه. شما میگین حرام است یعنی جنب همین حالا قربتون از بین میبره، دلتون رو سیاه میکنه و قیامتتون هم نابود میکنه. این زبان زبانی است که انسان را متاثر میکنه. برای همینم بیجا نبود که میگفتن پیغمبر را سحر میکنن. یک کاری میکردن پیغمبر را تهمت میزدن که میگفتن سحر میکنن، اما چون اثر میذاش. برای همینم امروز شما بدانید امروز اگه ما به همین روش دینی جلو بریم خیلی نتیجه میگیریم. من فکر میکنم این زیاد نیازیست من تاکید کنم اینقدر که سیستم آموزشی ما و سیستم رادیو تلویزیون رو این همه حرفا میمونه، این بحثای خانواده را میزنده، اینا اگه رو مسئله حلال و حرام به معنای وسیعش بحث میکردن، میترسوندن مردم از آینده گناه. به نظر شما این همه حرف زدن اگه یک صدمش را با این روش حرف میزدن این قدر ما بحران داشتیم؟ نمیخوام بگم وقتی حرف دینی میزنن همه خوب میشن. ببینین یه وقت 30% بدن این جامعه به بحران کشیده نمیشه، یه وقت 70% بدن. ما حرفمون این بود روش‌های دینی جامعه را بحرانی نمیکنه. جامعه بحرانی یعنی جامعه‌ای که هجوم انحراف اونقدر است که دیگه هیچ برنامه‌ای تاثیر نمیذاره. خب شما حساب کنید الان نیرو انتظامی بخواد آدم بد بگیره. همه اخیراً بود بنده خدا یکشون گفت آقا بیش از ایناست. یعنی یه بحثی شده بود بعد گفته بود بابا بیش از ایناست که شما فکر میکنی رده، مثلا اونا بیشتر آمار دستشونه. چرا بیش از اینا شد؟ برای اینکه بحث انذار گم شد. هی اومدن گفتن آقا نصیحت میکنیم. من بارها عرض کردم با روانشناسی میشه شب ادراری را جلوش گرفت و ناخون جویدن، ولی با روانشناسی که نمیشه جامعه را نجات داد. الان شما بذار کنیم کلاس مشاوره خود عزیزان به ما میگن، یعنی الان اساتید خیلی مبرز به بنده دارن میگن آقا ما فقط اگه بخوام جامعه نجات بدیم از طریق دین و قیامت و ذکر است. یکی از این اساتیدی که از همه اساتید روانشناسی دانشگاه اسلام درجه علمیش تو جهان بالاتر است، یکی این است که منحصرم هستم، ایشون به من میگفت که منو منزوی کردن چون من میگم با این روشه نمیشه به جای رسید. خودش میگه منزوی کردن، اصلا دیگه من قبول ندارم، در صورتی که خودشون میدونن این از نظر درجه علمی از همشون بالاتر است. خب این چون خیلی حالیشه فهمیده است که این کار اون نچه. من نمیخوام بگم روانشناسی اون رفلکس های تجربی را که بررسی میکنه و براش برنامه دارید اونا هست بشه، از اون جهت که یه علمس ابدا نباید کسی باش مخالف باشه، اما به قول پروفسور شوان میگه که روانشناسی امروز در دنیا از آن جهت که آمد از جای دین نشسته است بسیار خطرناک شده است. جای دین یعنی میخواید شما آدم شدن رو از یه مشاوره بگیرید، از یه مشاور بگیرید تحت عنوان روانکاو و روانشناس، شما عوضی داری میری. نجات یه جامعه رو باید از منذرین گرفت. منذرین هم یعنی اونایی که پشتبان حرفشون خداست و قیامت. نابستر خودش. من حالا به شما نصیحت کنم که آقا مثل دیل کارنگی یه روانکاو مشهور آمریکاییه، کتابش هم شما خوندین دیگه، میگه آقا برای اینکه خیلی مؤدب بشی و روانت آروم باشه لباس بپوش، تمیز مواد شونه کن، اتکلم بزن، برو جلو آینه واسا 10 بار بگو لحظه به لحظه آن به آن، ترجمهش اینه دیگه، لحظه به لحظه آن به آن از همه حیث و هر جهت بهتر و بهتر میشوم، لحظه به لحظه آن به آن از همه حیث و هر جهت بهتر. همین حالا تو دلتون نمیخندین وقتی میگون، یعنی پشتوانه نداره. خوب دقت کنین به این عرض من، یعنی شما اگه بگی بخیلم مشکل رو حل کنه، همه حالا میگوی آخه به چه دلیل این حرف رو چی گفتست؟ دیل کارنگی که خودش دنیا رو خلق نکرده، منم خلق نکرده، آینده منم خلق نکرده. آیات الهی و دستورات الهی نوامیس هستی هم. یعنی تمام خالق این هستی و تمام خالق تو و تمام خالق آینده این حرف رو زده است. اینجاست که شما میبینید نفوذش ابدیست و دراز مدت و هیچ جواب میکنه. ما اینا گم کردیم. میگه جامعه اگر منذران را گم کنن هلاک میشن. و پدر یواشاش تو خونه یا مادر حواسش پرت میشه، از موضع دینی کوتاه میاد. چرا؟ مثلا بچهش دانشجوه. خب مگه وقتی بچهش دانشجو شد، فیزیسیان شد، شیمیست شد، مگه این مسئله هیتش عوض میشه؟ مثل این است که آقا خیلی گوشش تیز باشه دیگه چشماشا بگم آقا نمیشه از هیته چشم حرف بزنه. اصلا دو هیته است، هیته تجربه علمی یه هیته است، هیته بررسی افق انسان در روانها در ابعاد پنهان و عمیق انسان یه هیته دیگه است. هیچ کس جز خالق اون انسان دسترسی به اون هیته نداره. تأثیرات اون هیته هم شما میدونید که در تمام زندگی ما اثر داره. اینکه بعضی دوستان میگن آقا دلمون زنده نیست، غم گرفته است، افسردگی داریم، خب مال اینه که اون هیته رو ازش غافل شدیم، از هیته بدن و خیالات رفلکس های روحی بر بدن میخوان که انسان رو نجات بدیم. نمیشه، منذر میخواد. باید این بچه بدوند عزیزم دکتری باش مهندسی باش باید بترسی از گناه، وگرنه بیچاره میشی. میگه که به جای رسید جامعه که کافرا گفتن اصلا این ساحر اصلا دروغ میگه، تا جای جلو رفتن که حتی محور صداقت و عظمت روحانی و معنوی جامعه را تهمت زدن. بعد میگه که اومدن گفتن چی؟ اجعل الالهت الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. معنی ظاهریش این است که گفتن آیا این آقا، این پیغمبر، این منذر اومده است الهه های ما را به یک اله تبدیل کنه؟ این خیلی عجیبه. یعنی جامعه دیگه یک نور وحدت جاری در زندگیش نمیبینید. یا یخت سخت صحیفه ازش بگذرید. الهه یعنی چه؟ یعنی محبوب دل. میگه که وقتی پیامبر اومد گفت ای انسان ها یک حقیقت ناب یگانه در کل زندگیتون حضور دارید و حضور داره در ایجادتون، حضور داره در هدایتتون، حضور داره در قایتتون، در مقصدتون. باید اینو ببینید، اینو بیابید، باش ارتباط برقرار کنید، باش معاشقه کنید تا نجات پیدا کنید. پیغمبر اومدن اینو گفتن دیگه. توحید که یه چیزی نیست، اون تای آسمان. اولین مشکلی که ما مسلمان داریم خدا نشناسیست. یعنی میگم خدا، اما خدا رو ساختیم. خدا توحید در مقابلش طاغوت است. طاغوت یعنی چه؟ یعنی ما چیزی که نیست و هست بگیریم. توحید یعنی یک حقیقت واحد جاری. حالا مثال که میزنم شاید روشن بشه. مردم مشرک توحید رو نمیبینن، چون توحید رو نمیبینن چیزهای دیگه رو براش ارزش قائل میشن. یعنی هر چیزی دلش رو میبره، میشه الهه. یکی حقوقش الهش است، یکی قیافش الهش است، یکی خونش الهش است، یکی چپقش الهش است، یکی کلاسش الهش است. دیدین دیگه معاشقه میکنن. دیدم یه آقایی را واقعا با اساس معاشقه میکنه. خب این اساش الهش است دیگه. امام رحمت الله علیه فرمودن بعضیا تسبیحشون الهشون است دیگه. معاشقه میکنه، بشر نمیتونه بی معاشقه زندگی کنه، یعنی بشر با عقلش نمیتونه زندگی کنه، دل میخواد. بنابراین میاد یا دلش رو جهت میده به مقصدی که این دل به واقع قانع کنه میرسه، این میشه اله واقعی، قول لا اله الا الله تفله. یه وقت نمیسازه، اگه نتونست خدا رو بیابد خدا رو میسازه. حالا که سخ گرفتار کسرت الهه ها میشه، دیدیم که گاهی مثلا با چوب سیگارش و جعبه سیگارش و پک زدناش و اینا کیف میکنه. خب این داره معاشقه میکنه دیگه، ولی این چیزی که این معاشقه میکنه یک حقیقت جاریست یا یک ساخته ذهن؟ خب معلومه خودش هم قبول داره ساخته ذهنه، اما چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه چیز دیگه گیر نیاورده. دین اومده میگه که آقا بخوای و نخوای هر کسرتی یه وحدت داره. خب التفات بفرما، اگر وحدت در کسرت ها را نیابی یا غلط بیابی، مطلوب و معشوق خودت نمیابی. میام سر شرق خودمون، چون بنده الان این چشم و ابرو و گوش و لبم به من یک است. شما که الان دارین من نگاه میکنین میگوین یک اینجا نشسته است. شما آنی که من مردم از من فرار میکنین، چرا؟ برای اینکه کسرت میشم، چیزی هم نمیگذره، دستم یه بر میفته، انگشتام و مفصلام و استخونام ول میشه دیگه. ناخودآگاه الان به عشق من دارید تن منو نگاه میکنی، یعنی وجه که وحدت من جذب کرده است توجه شما را، وجه کسرت من اصلا لجدون میگیره. این میگن مرده را ناخودآگاه افراد بهش خیلی علاقه ندارن. ممکنه اصلا یادش بیاد این باباش است تو دنیا که بود براش نون میخریده، اون بحثه، اون بابای ذهنی شد. اما همین حالا چی است؟ شب اگه بگن بابا بابات نمیخوام بزنم تو خونه، بودیست که بالاخره این کسرت راست میگه دیگه، این که باباش نیست، این یه چیز ول وادراست، دیر به جنبه تکه تکه میشه دیگه. پس ببینید، بیان یخده بالاتر، حالا این من یه بود وحدت دارست دیگه، برعکس تن دیگه. چرا؟ من یه تکش تو چشمش، ولی من که میگم من دارم میبینم و من دارم حرف میزنم و من دارم دستم رو تکون میدم، سه تکه من است یا یه من است در عین حضور همه جایی. بود مجرد در عین این که همه جا هست کسرت نداره. خب حالا یه خوده بیان بالاتر، این هستی یک روحی داره. شما از خودتون نمیپرسین که چرا بعضی موقع ها عالم بی برکت میشه؟ گاهی زمین و زمان به آدم لطف ندارن، قهر دارن. نظر اون وجود واحد جاری در هستی نظر مبارکی نیست به جهت گناه ها. برای همین میگن وقتی دیدین برکت از جامعه رفت باید از گناهاتون توبه کنید. میفر روایت میفرماد وقتی که بیماری در جامعه زیاد شد به توبه متوسل بشید، یعنی اون نور معنوی جاری در حسدیق لطفش کم کرده است. شما زمینه لطف خدا رو در زندگیتون کم کردید. حاصل قضیه این مهمه که جامعه چرا اینقدر سقوط میکنه که الهه خودشا گم میکنه. برعکس آدمهای پست ضعیف به کسرت ها مشغول میشن. مثلا شما یه آدم ضعیف نادون یه مرتبه میاد میگه آقا چه بینی قشنگی داشت، یعنی این گرفتار کسرت شده است، این آدم عضوهای عالم مشغولش کرده است. این همونه که گاو میپرسته. بالاخره این گاوه یه بعد معنوی از عالم غیب است، اما این به جای اینکه اون بعد وسیع جاری در هستی را که هم مبدع است هم رب است هم اله است اونا بپرستید، وجهی از اونا میپرستید. یه بار عرض کردیم بت پرستا هیچ وقت بت نمیپرستن، بت پرستا یه روحی که این بت سمبل اونه میپرستن، ولی غلط میکنن، این کارو میکنن. بنا نبود که یه وجهی از جلوه های معنا را بپرستن، باید کل نظام عالم را متوجه باشن یه ربی داره. این سه تا که عرض میکنم، مبدع یعنی خالق، رب، اله. در نظام عالم خالق عالم و رب عالم و اله عالم، اون در صحنه است. اون که خالق است همواره خالق است. تو برهان صدیقین اینا یادتون نره خدا جهان خلق نکرده است و استراحت کنه، خدا همواره جهان خلق کرده، پس همواره خالق در صحنه است. مثل این نوره، همواره این لامپ در صحنه است که این نور در صحنه است، پس خالق همواره در صحنه است. پس هر جا نگاه میکنی خالق میبینی، مخلوق جلوه خالق است. رب فقط خدا خلق کرده است یا داره تدبیر میکنه، داره جهت میده؟ شما خودتون ببینید، خودتون دائم دارید هدایت میشین توسط خداوند. پس خدا هم خالق است همین حالا، هم رب است همین حالا، هم حالا شما دلتون کجاست؟ دلتون به رب العالمین است، اون که مظهر همه کمالات است. بنابراین اون چه در صحنه است اله است. قولوا لا اله الا الله تفلح. عجب دستور از هم به نحوه آیه میشه باشه، به این معنی که اشاره داریم تو قرآن. میگه آی مردم، حضرت دعوت کردن که بیاید نگاه و منطقتون این باشید که بیابید یک الهی در هستیست، تمام است، نجات پیدا میکنه، یقینا نجات پیدا میکنه. ممکن است بگو خب یکی ممکن است این کارو بکنه، اخلاقش بد باشه، اخلاقش خوب میشه، اعمالش بد باشه خوب میشه، اعمال بد انجام بده، خیلی اینا خطرناک نیست. اگه کسی توحیدش درست شد اعمال بد نابودش نمیکنه. در روایت داریم که اعمال بد میسوزاندش ولی خالد در جهنمش نمیکنه. اون چه که انسان را خالد در جهنم میکنه عقاید مشرکان است. حتی داریم اعمال بد، اگر کسی مشرک نباشد اعمالش بدون توبه بخشیده میشه. صریح آیه است الا ان یشرک بی، الا اینکه خدا میفرماید الا اینکه مشرک باشه به من، اونا فقط ما بدون توبه نمیبخشیم. خب حالا جامعه به روز افتاده است که اله ها نمیشناسه، عکسش کثرت‌گرا شده است، همه چیزی را یه جوری باش عشق میبرزه. در روایت داریم که سران قریش اومدن خدمت ابی طالب یا عبدالمطلب، حالا شک از من است، که آقا این آقا چی میگه، یعنی پیغمبر. حضرت اومدن گفتن من همینا میگم لا اله الا الله. گفتن یعنی ما این الهه ها رو ول کنیم، ما دلمون هزار جاست، تو میگی همه رو ول کنیم. حضرت فرمودن آره. آیه بعدی رو نگاه کنین، اومدن گفتن بابا ول کن نمیشه. بعد برمیگردیم ون تلق الملا منهم، ملا یعنی همون دم کلفتا دیگه، چش پرکونا، ملا اونایی که خیلی قیافه دارن، روزنامه دارن، مثلا حرف اول به ظاهر میزنن، ملا. ون تلق الملا منهم، مثلا پولدارا و ظاهرا بزرگان جامعه اومدن به مردم گفتن آقا انم شوبیان بریم، فایده نداره، واسبرو علی آلهتکم، رو همین الهه هاتون بدون فایده نداره، آقا فایده نداره، این اصلا نمیاد، کوتا نمیاد. ان هاذا لشیئون یراد، این دنبال یه چیز دیگه است که حالا اینا بعد ریزه کاری داره معنی میکنیم. پس در آیه 5 میفرماد که جامعه به جای رسید، اشکال پیدا کرد جامعه، که دیگه توحید نمیفهمه، دیگه اون وجود یگانه که سراسر زندگیشو اشکال کرده و داره دم به دم هدایت که اینا نمیفهمه. وقت چی را میفهمه؟ رئیسشون که حقوقش میده، بقالم که ارزون بهش میده، دیگه چی؟ اینم که مثلا کمکش میکنه، عقل خودش که حسابی زندگی را داره میگرده، اینا میگن اله زدگی، کثرت اله ها. عکسش باید میکرد، باید میدید تمام اینها حقوقی که خدا در زندگی نباشد نتیجهش فساد بچه میشه. بقاله ارزون میدن ولی تو جهت نمیگیری، همه اینا که کمکت میکنن به ضدت نتیجه میگیرن وقتی خدا در صحنه نباشه. میگه که جامعه به این روز افتاد. حالا این هازا لشیء عجاب، میگفتن این خیلی عجیبه که این میگه یه خدای واحدی در صحنه هست. چرا؟ چون خدا یک وجود نامرئی بلورین همه جاییست یا یک وجود محدود تنگ تاریک یک جایی. اصلا این برای ما الحمدلله حل است برای عزیزان که اگر خدا چیزی باشد و جایی باشد که دیگه خدا نیست، خدا حتما باید ناپیدا باشد، چون همه جا بودن این لیوانو چرا شما میبینید؟ برای که یه جاست. پس اولی مشکلی که جامعه های حسی دارد اینه که دنبال چیزی هن که یه جاست، عکسش باید دنبال وجودی باشن که یه جا نیست، همه جاییست، یا رب که بتوان گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود. این شاهد هر جایی، خدا رحمت کنه حافظ را، میگه شاهد از همه جا حاضر است، او وقت همه جا هست، رخسارم نداره. اگر رخساره داشته باشه که او وقت یک جاست. خب اینا این مشکل دارن، میفرماد که اینا گفتن این خیلی عجیبه که این اومده خدایی رو معرفی میکنه که همه جاست، یک خداست و همه عالم رو در بر گرفته. چون اینا عکسش میگفتن، این همین که ما میگیم دیگه، میگم این یخته کمکمون میکنه، اینم یخته، اینم یخته. آیت الله جوادی میفرماد که اگه بگید که اول خدا دوم شما، شرک است. مثلا گاهی آدم میخواد بره مسافرت، میگه آقا اول بچه‌مو به خدا سپردم دوم به شما، یعنی آقا در مقابل خدا چیکاره؟ باید بگوی اول خدا، دوم خدا، آخر خدا. خب ول اول و ول آخر. میگه میشه کی در مقابل خدا؟ این بیچارت میکنه و این نتیجه میشه که چی؟ به وجود مقدس جاری در هستی تمامت داره نسپردی. خدا میگه خب برو از هم بسون. من و شما بین خدا خدا چیکار میکنیم؟ اگه یک بچه شه به ما بسپره، اگه سکته که، اگه خونار گرفت، اگه مریض شد، اگه تب که، دکتره چیکار میکنه؟ ببینید چقدر آدم حواسش پرت میشه. خب همین امید به اسبابهای جاری در هستی خطری است که روح توحید از من بره. خب حالا بعضی دوستان میپرسن که آقا سیر سلوک یعنی چی؟ سیر سلوک هیچ چی جز این نیست. امام صادق میفرماند به سفیان سوری، میگن یا سفیان تق، یعنی فق، یعنی اطمینان پیدا کن به خدا عارف میشی، تکن عارفا فق الله، اطمینان پیدا کن به خدا تکن عارف. عارف شو. عارف یعنی کسی که آروم آروم رسیده است به این که هیچ کس کاری نیست غیر خدا. خیلی کار بزرگی است، ولی باور کنی خیلی هم سخت نیست. منظور عارف، عارفای بزرگ ما خدمت بعضی از عزیزان که میرسیم، واقعا من وقتی این روایت خوندم مقایسه کردم، دم آره همین بود. اگه یه انسان بزرگی را ما میدیدیم و میدیدیم راست راستی زحمت کشیدند و به همین رسیده بودن که به خدا خیلی اطمینان داشتند، اسباب ها و ابزار ها را وسیله خدا میدونستن. خب اگه خدا میخواد با این اسباب مشکل این بچه ما را حل میکنه، اگه نخواد نمیکنه. پس من به این اسباب اطمینان نمیکنم، به این وسایل، به خدا. شما گاهی الحمدلله دیگه بچه هم کنکور قبول شد، دیگه نونش تو روغنه. کینش تو روغنه مال این است که، اما بگو بله که خدا بخواد از طریق این وسیله بچه ما را رزقشا برسونه، چه میدونم. و حالا دائم به خدا نظر داری یا به این ابزار؟ ملتی که ساقط شد از همین ساقط شد که خدا را همه جا ندید، گاهی جا را خدا دید، گاهی جا را خدا. امام میفرماد آخه سفیان سوری خیلی ادعا داشت برای خودش، البته امام صادق اصلا قبولش نداشتن، برای خودش دم و دستگاه و عرفان و به امام هم گاهی ایراد میگره که آقا شما خیلی عارف نیستی. بعد امام یه کلید میدن، میگن آقا تو راست راستی میخوای عارف بشی، به خدا اعتماد کن. به خدا اگه اعتماد کنی دیگه الهه ها داری یا اله داری، تمام میشه، همه چی درست میشه. انسان در این حالت دیگه میاد چشم دلش باز میشه. عارف مگه اون نیست که چشم دلش بازه، گول نمیخوره، ابزارها حاکم نیست براش، بصیرت داره. چطور شده بصیر شده است؟ به خدا اعتماد کرده است. آنی که شما چی باعث شد که من و شما حجاب بیاد جلو چشممون، چیزی غیر خدا برامون مهم میشه؟ یه وقت است دوباره میگم خب بله که خدا خواست از این طریق به ما این چیزا برسونه، این بازم خدا وسطه. اینه که اینا میگفتن خیلی عجیبه است، این یه چیزی میگه که اصلا نیست. میدونی چرا براشون عجیب بوده؟ برای همه حالا هم عجیبه. میگم آقا آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، میگن ده این همه اسلحه داره، خداحافظ شما. آدم با این چی بگه؟ اصلا واقعا حواس اینقدر پرته؟ اسلحه مگه اسلحه ها مگه ابزار نیست؟ چه میدونم چطوری خدا اسلحه ها رو خونسا میکنه؟ اگه میدونستم که من خدا بودم، ولی من میدونم که ابزارها دست خداست. از قضا سرکنگبین صفرا آورد، روغن بادام خشکی آورد، نشده؟ آخه این همه اسلحه صدام پیدا کرد که ما رو بزنه، حالا کی وسط معرکه است؟ بقیه هم همینطور. آمریکا از صدام بدبختره به خدا قسم. هر که ابزارها رو بیشتر بهش امید داشته باشد، این حدیث قدسی را نگه دارید، خیلی قیمتیه، هر که اسبابها و ابزارها را بیشتر بهش امید داشته باشد به عزت و جلالم بیشتر ناکامش میکنه. یعنی آمریکا که بیشتر امید داره به اسلحه‌هاش بیشتر ناکام میشه. طالبان آورد که به جای برسه طالبان مسئله شد براش. قول بهتون میدم کارزایی هم مسئله میشه براش. حالا چطوری من نمیدونم. یه قاعده است، ابزارها دست خداست. اگه ابزارها رو گرفتی از خدا جدا شدی، خب خدا میگه که خب حالا برو با ابزارها هر کاری میخوای بکن. درست عکس اون که تو میخوای، اون که خدا میخواد میرسی بهش. بی خدایی بی ثمری حیات هست. میگه کار به جایی رسیده که اینها میگن این خیلی من دل نمی کنم، چون من هنوز به دلم نچسبیده از این توحید که میخوام بگم. میگه اهل شرک به جایی رسیده کارشون که اینها توحید رو که همه چیز از هیچی میدونن، میگن این خیلی عجیبه است. آب چیزه، زور بازو چیه، چاقو چیزه، خدا چیه، هیچی. کار به اینجا رسیده است که خدایی که حضور تام تمام مدبرانه در هستی داره، این هیچی میشه، ابزارها چیز میشن. کار به اینجا میرسه آقا، باید همه بیدار بشیم. اون وقت اینا تازه میان با پیغمبرم معامله کنن که آقا شما چی میگید؟ جمهوری اسلامی چی میگه؟ جمهوری اسلامی بیاد دیگه آقا اتم کار ازش میاد. اسرائیل چون خیلی اسلحه داره کار ازش میاد، بترسید ازش. بعد نه آقا جمهوری اسلامی نمیترسه، نه آقا فایده نداره، فایده نداره. شما واقعا فکر نمیکنید چرا از دست جمهوری اسلامی ناراحتن؟ فقط به خاطر اون یه ذره توحیدی است که تو این بچه مسلمان ها هست. اگه نه از این روشن فکرایی که به همه چی امید دارد غیر به خدا، که کسی والا نمیترسه، اونا نمیترسن. خود رجای خدا رحمتش کنه گفته بود آمریکا از اسلحه نمیترسه چون خودش بیشتر داره، آمریکا از ایمان ما میترسه. دوباره عرض من التفات بفرمایید، ما چرا هیبت اسلحه ها نمیگیره دمون؟ نظام ها میگم، برای اینکه یه چیزی، یه نور تو این نظام هست و اون که خدا را براشون مهمه. خب حالا اسرائیل که کم زور نداره تو خاورمیانه، اگه کس یه وقت شما اطلاع نداری، اگه اطلاع داشتید میترسیدید که وای به شما. اگه اطلاع دارین که این که منین سعودی اینا لنگ میدازن، چون سعودی اینا خوب اطلاع دارن اسرائیل یعنی چه. اسرائیل با یه اراده همه خاورمیانه را به خاک یکسون میکنه از نظر خودش. چرا نمیکنه؟ این چراش هم ما میدونیم، برای اینکه خدا نمیخواد. چرا بقیه میترسن؟ برای اینکه میگن یهو میکنه بابا بگه پس اونه واقعا ایران را باید امام ما امام توحید بود دیگه. اینا اومدن با پیغمبر، حالا آیه چیزا میخوایم بحث کنیم، آیه 6 بابا، اینا اومدن به پیغمبر میگن تو چی میگوی؟ پول میخوای میدی، زور میخوای اصلا بیا شاهد میکنی بیشو. بعد نه نه این حالیش نیست، میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا. معنی این آیه که میگه که وانطلق الملأ، انطلاق یعنی یواشکی نرم نرم رفتن. مثلا یه توی جلسه یارو دوم میشه میذاره رو کولش میره، اینا میگن انطلاق. میگه اینا دن عجب این چیه این؟ میگه قولوا لا اله الا الله توف، این که نشد حرف. خب بیاد بگه مثلا نصف مکه مال من نصف مال شما. مدن گفتن آقا چی؟ انمشو بیان بریم آقا، هیچ فایده نداره اصلا، این به زبون ما نیست حرفاش. بس برو علا آلهت کن، خدایانتون رو از دست ندید. انهازا لشی اون یورا چی؟ انهازا انهازا به درستی که حالا اون همین که آیه است، اون هم معنی میدانه، اما این از آیه انهازا به درستی که این میگه یه چیزیست یورا. حالا مفسرین اینجا خب خیلی بحث کردن، همین که علامه میگن ما بحث میکنیم که آقا این یه قصد دیگه ای داره. من نهازا لشای اون، این جریانی که این میگه ده، این توحیدی که این میگه یورا، اراده شده است. حالا یعنی چی؟ یا یه اینجور تفسیر کردن، من یه علامه اینه که آقا این میخواد به کل ما حکومت کند، اما قصدش قصد نیست که خلاصه با ما معامله کنه. این یه معنا. یه معنایی که بعضی دیگه مفسرین کردن که آقا یه چیزی هست اومده است، نمیدونیم چیه، یه چیه. بعضی مفسرین گفتن که میگفتن که آقا نکنه یه بلاست، یعنی یه بلا اومده است. خلاصه یه چیزیست که عقل ما بهش نمیرسه. ادامه حرفشون، ما سمعنا به هازا فل ملت الاخره، ما همچی چیزی تو این مردم آخر الزمان نشنیده بودیم به تعبیر اونا. این هازا الا اختلاق، یه حرفی خیلی غیر قابل معنا. اختلاق یعنی دریوری، اما نه دریوری به معنایی که ما میگیم. یعنی آقا اصلا ما نمیفهمیم. آخه دریوری هم یه معناش همینه دیگه، یعنی اصلا ما نمیفهمیم چی میگه. اما دریوری که ما بیشتر میگیم یعنی حرفی که از بس که بیخود ما نمیفهمیم. شاید منظور اینا اینم نباشه، میگن آقا ما همچی چیزی دیگه نشنیده بودیم که یکی بیاد بگه آقا یک وجود نامرئی متعالی در عالم جاری است و همه‌تون باید اون رو رب خودتون بدونید، اله خودتونم اون بدونید، خالق خودتونم اون بدونید. ما اینو نمی‌فهمیم، ما همچی چیزی نشنیده بودیم. فرهنگ ما فرهنگ چیه؟ فرهنگ اینه که آقا اگه زور می‌خوای اسلحه، اگه شهرت می‌خوای مال، اگه نمی‌دونم شهرت می‌خوای زیبایی، این که تو اگه عزت میخوای خدا، اگه قدرت میخوای خدا، اگه ابدیت نورانی میخوای، اینا ما نشنیده بودیم. بعد میگن که اصلا زبانش زبان دیگه است، فرهنگش فرهنگ دیگه است، اصلا ما نمیتونیم این چیزا رو بفهمیم. بعد یه اشکال دیگه هم میگیرن، میگن اونزل علیه ذکر من بیننا، آیا بین ما فقط باید به این آقا این قرآن برسه؟ همه اینا را باید با جنبندی بگیم دیگه، من تمام کردم بحثا، کاری به بعدش نداریم. این آیه تا اینجاش بیشتر حرف اونا نیست. اینا یه اشکال دیگه هم تو ذهنشون بود، ارزش‌ها را عوضی می‌فهمیدن. میگفتن آخه بین ما که این آدم حسابی هست، این آقا نه باباش پول داره، نه باباش هست، نه خودش خبریشه، چرا خدا به این ذکر کرده، به این آیه فرستاده است؟ خدا همچی کاری نمیکنه. چون اینا خدا را به عنوان خالق یادتون باشه قبول داشتن دا. مشرکین قبول داشتن خدا خالق است، خدا را به عنوان معبود و رب قبول نداشتن و قیامت هم قبول نداشتن. بعد میگفتن که خب ما دلیل داریم که این پیغمبر نمیتونه باشه. دلیلمون چیه؟ اگه خدا میخواست پیغمبر بفرسته، باید به یه آدمی که پرستیج داره و صاحب شهرت است پیغمبری میداد که بتونه جامعه را اداره کنه و جامعه هم ازش حرف بشنون. اینا جامعه ازش حرف نمیشنون، پس خدایی که عاقل و حکیم است کسی را میفرستاد که کار اون کس جلو بره، کار این جلو نمیره، پس خدا و هم حتما اینا پیغمبر نکرده است. چه منطق قشنگی از این حرفا ما هم میزنیم دیگه. جواب اینه که خودتون میدونی آخه خدا وحی را به دل آماده میرسونه. شما خیلی پر روی تو قرآن، همه اینا که عرض میکنم تو آیات هست، خدا میفهمه خیلی پر روی. تو فکر کنه آدمی که خدا به وحی برسونه، وحی باید به قلبی برسه که زلال باشه بتونه درک کنه. تو میگو چرا به ما نرسون؟ مگه خودت خیلی حسابی برای خودت کردی؟ این چه معامله ای است؟ تو اول ثابت کن خیلی آدم حسابی، بعد میگو چرا به ما نفرستادن. اینا از دیدگاه خودشون چی مهم بود؟ همین حالا اینطوره دیگه، میگن آقای خمینی رحمت الله علیه که تحصیل نکرده است، چطور میخواد یک کشور اداره کنه؟ اصلا ببینید معادله مدرنیته یکی از خطراتی که برای شما ایجاد کرده است. و بدونیم اصلا مگه بناس شعور حیطه معنوی بشر رو تو دانشگاه‌ها پیدا کنی؟ تو کتاب‌ها پیدا کنی؟ باید تو تزکیه پیدا کنی. شما همین حالا بترسید از سر خودتون که گاهی خدا نکرده شیطان ما رو اقفال میکنه که آخه چطوری میتونه ما را هدایت کنه. ما سازمان ارزشی نظام مدرنیته گاهی اشغالمون میکنه. ارزش چیه؟ مدرسه. به قول یکی از دانشمندا میگه اگه قدیمی ها میمدن و این مدرسه ها را میدیدن درجا سنکوب میکردن. ما از بس شده با فکر کردم همین که باید باشه. نقطه بشینید فکر کنید که آدم ها میشینن پشت میزا، بعد یکی میاد یه سری براشون اطلاعات میده، بعد اینا میشن آدمهای مهمتر از بقیه. یعنی عبازر بی سواد نسبت به مثلا فلان استاد دانشگاه با سواد کدوم مهمتر میشن؟ کدوم عاقلتر میشن؟ چون عقل کاری به سواد نداره این آقا. یعنی الان ما عاقل را نظام مدرنیته به کی میده؟ به عبازر بی سواد حتما نمیده. خیلی مشکل شده. این که شما می‌بینید فرزندای نسل جدید نسل گذشته را قبول نداره، چون نسل جدید الفبای فهم کلاسیک رو عقل می‌دونه. نسل گذشته که تجربه و سینه و شعور حکیمانه است، اصلا نامرئی است برای نسل جدید. اصلا نسل جدید حس نمی‌کنه اینا کمال است. اینا چطور شده است که به اینجا رسیده شده؟ یکی از خطرات که من و شما باید بشناسیم همینه که ارزش‌های دروغی چه ارزش‌های حقیقی را نامرئی کند و از صحنه خارج کند، همیشه بشر را تهدید می‌کرده. حالا دوباره آیه رو نگاه کنید، چند جا قرآنی نداریم ما که انزل علیه ذکر من بیننا، آیا نازل شده بر اون، یعنی بر پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله، از بین ما، یعنی بین ما چرا به این ذکر دادن؟ ببینین تقوای نبوی نامرئی شده است. خدا داره میگه جامعه تا اینجا سقوط کرد. بعد شروع میفرماد که بحث دیگه میکنه که ما بحث نمیکنیم. سوال کردن پیامبری که هنوز چیزی نداشت، پس کفار از چه میترسیدن؟ کفار از این که میدونستن این حرفی داره که تمام نظام ارزشیشون مختل میشه، خیلی بدنشون میلرزد. الان آمریکا از چی ما میترسه؟ همیشه این سوال برای شما باشه. آخه نمیدونم، ما زور داریم، ما چرا این غمی ترسید؟ یا میدونید به حمدالله که به شدت، شما ببینید یه هفته به من بگون تو کاخ سفید، سفید بحث جمهوری اسلامی نباشه. چرا نیست؟ از چی ما میترسه؟ برای اینکه بودن ما یعنی نبودن آمریکا، ولی بودن مثلا اروپا و چین، و چین الان رقیب آمریکاست دیگه. اما همه الان دیر مگه تلفن پسر بوش را به رئیس جمهور چین شنیدین دیگه، چون آقا بیان با هم عراق از بین ببرین، میتونن با هم کنار بیان. چون بودن چین نابودی آمریکا نیست، اما بودن جمهوری اسلامی یعنی بودن الله اکبر. خب دیگه بوش اکبر نمیشه. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تولى امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی به حقیقت قرآن، معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان را در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب بزرگ لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و مؤید بدار. پروردگارا به حقیقت امام زمان، مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.